بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. توفيق خدمت عزيزان آيات بينات سورة مباركة سعد را بازگو میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 52 آیه بعد از آن و انشاءالله آیات بعد که در همین نوبت مطرح خواهد شد. در ادامه حال و روز متقین، همانها که حضرت باری تعالی فرمود و للمتقین الحسن معاب، هر آینه برای متقین است حسن معاب، اون آب بازگشت نیک و حسن در انتظار این جماعت است. مشاهده فرمودید که در آیات پیشین متقین نقطه مقابل فجار قرار گرفتند در مجموعه آیات قرآن، اینجا هم الان متقین نقطه مقابل طاغین قرار میگیرند که در آیات بعدی میخوانیم. متقین کسانی هستند که حفظ میکنند جامعه انسانیت رو بر تن خودشون و فجور ندارند، فجره نمیکنند، نمیدرند این جامعه را بر وجود خودشون. متقین کسانی هستند که طغیان ندارند، مرزها و حدود الهی را کاملا پاس میدارند. اینها از تقابلهای لغوی مشخص میشه. شمه از ویژگی های اینها مطرح شد. اولین ضرورت به هر حال برای انسان ها از مهمترین و اهم ضروریات سکنا است. جنات عدن مفتحتا لهم الابواب، این حق رو خدا به انسان در دنیا داده است. اهمیت و ضرورت حق سکنا در دنیا در حدی است که در مباحث فقهی در کتاب قضا از مستثنیات دین مسکن است. یعنی این حق به انسانها داده شده و این ضرورت برای انسانها تثبیت شده که حتی این رو به عنوان مسکن رو به عنوان مستثنیات دین میدونن. اگر بحث مصافحه حساب دین شد، مسکن متعارف رو استثنا میکنن. حتی این مبنای فقهی است. به دنبال اون نکته بعدی، طبعا نیاز به خوردن و نوشیدن. وجود انسان به تعبیر آقایان در دنیا بدل مالایتحلل نیاز دارد. مایتحلل نیاز دارد، یعنی که تحلل پیدا میکنه باید بدل مایتحلل داشته باشه، چیزی که جایگزین اون در وجود انسان باشد، اون چه سوخت و ساز داریم. هرچرا که میسوزانیم باید باز بسازیم تا بسوزانیم. این قصه وجود ماست. ذات باری تعالی در بهشت مسکن رو میگوید، اما دیگه مسکن بهشت میدانیم خصوصیات مسکن دنیا رو نداره. کمان که خوردن بهشت هم عوارض و خصوصیات دنیا رو ندارد که و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. خلاصه مشکلاتی در دنیا در خوردنها هست اما در بهشت نیست. اما در این حال به زیبایی به این نیازهای انسان وقعی و حرمتی گذارده می شود و به عنوان نیازهایی در اون عالم هم مطرح می کنه خدا. اما سومین نکته حساس تره. استدلال دارید که تفاوتیست بین نیاز مسکن یا خوردن و نوشیدن و نیاز جفت خواهی در بین انسانها در دنیا. چون خوردن و نخوردن، خوردن و نوشیدن، اگر نخوردیم خود ما در مخاطره قرار می گیریم. اما ازدواج اگر شکل نگرفت و نیاز جنسی اگر دست نداد، خود ما در مخاطره نیستیم، فقط نسل در مخاطره است. اگر یه اعتصاب ازدواجی شد و همه دست از ازدواج شستن، تعطیل شد مثل مقوله ازدواج، چه اتفاقی میفته؟ نسل بشر منقرض میشه. لذا این غریزه و اقناع اون در خدمت جنس انسان و نوع انسان است به طور کلی. یه چنین حالتی رو در این قضیه میبینیم که وجود دارد. به دلیل توالد و تناسلی که باید بیاید و استمرار، حتی به همین خاطره که شاید در مواردی در شهر پیش بینی می شود، اگر واقعا امکان ازدواج برای افراد نبود، شاید این وظیفه دولت‌های اسلامی باشه و انکه حل ایاما اونها مخاطبن که اونها زمین ازدواج رو فراهم کنن، و شاید خود ازدواج در این شرایط تبدیل بشه به یه واجب کفایی، یه منبع کفایی باشه که نسل بماند و استمرار وجود انسان باشه. اما هیچ کدام از اینا در بهشت معنا ندارد. یعنی در بهشت ازدواج به این معانی نیست. تولد و تناسل و تکثیر و تکاثر و حفظ نسل و اینها اصلا معنی نداره در اون عالم و در اون جهان. لذا سنخ ازدواج در اون عالم با سنخ زوجیت در این عالم متفاوت است. لذت هایی که در اون وجود دارد، فراگیری که در بحث زوجیت وجود دارد، خیلی مسائلی هست که اینا از لابلای آیات میشه بهش رسید. و حتی یه بخشش توصیف همسران بهشتی هم و زوجها و جفتهای بهشتی هم خیلی جالب گفته میشه در قرآن. یعنی میبینید همیشه جمال و کمال قرین با هم میآید. در بسیار و اکثر موارد اینها خیراتون حسان اگر میاد و حورون مقصوراتون فلخیام هم میاد، هم حور بودنشون هم خیراتون حسانشونه. یعنی جمال و کمال با هم لازمه ی هم میاد، نه مانند دنیا که ممکن است جمال باشد در حد دنیا اما کمال نباشد. در اینجا در ادامه بحث اینو من بهانه کردم که خدمتون عرض کنم، و عندهم قاصرات و طرفه اطراب. خب اینها خوردند و نوشیدند و در خوشترین شرایط قرار گرفتند. حالا دیگه احساس کردند که نیاز به همدم و همصحبت و همنفس دارند. و عندهم در نزد ایشان هست. در مورد تغذیه و غذا سفارش دادند. یدعونه طلب کردند بیاورید، آماده شد، مهیا شد. اما در مورد زوجیت تعبیر این نیست. و عندهم هست نزد پیششون. یعنی اصلا اینها جفتند، اصلا زوجند در بهشت، اصلا این وجود داره قهرن، نمیخواد طلب کنن و تمنا کنن. و در نزد ایشان است قاصرات و طرف. قاصرات از ماده قصر، قصر به معنای حبس، طرف به معنای نگاه، نظر. در نزد ایشان است قاصرات و طرف، چون صیغه مؤنث از گفتگوی ازواج است و همسران است. در نزد ایشان همسران است که نگاه های اینها حبس است. چی میفهمید از این نکته؟ یعنی اینها قاصرات و طرفه علا از واجه نه. اینها نگاه هاشون حبس به همسران خودشون. عجب لذتی دارین جمله به این وصف. اینها زنانی هستن، همسرانی هستن. حالا از طرف مردان هم اینو میشه گفت در باب ازواج. اینها همسرانی هستند که جز به جفت خودشون نظاره و نگاه نمی کنن. هیچ نگاه نمی کنن. یکی از مشکلات بسیار مهمی که در دنیا برای انسانها پیش میاد که این تبدیل میشه گاهی به یه بحران در یه خانواده همینه. این نگاه هایی که دوخته می شود به دیگران. این نگاه هایی که متوجه به دیگران می شود و گاه کار به اونجا می کشد که تا تو نگاه می کنی کار من آه کردن است. ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. یعنی گاه می بینید یه بنیاد خانوادهی زیر رو می شود، با تلاشی می شود، با همین سهمان من سهامن ابلیس، با همین نگاه ها. اگر اون حد بالاش رو نگیریم، حتی این نگاه ها گاه تزلزل در زندگی ایجاد می کند، نه به معنای تزلزل در عفاف و عفت. حتی این نگاه هایی که به معنای نگاه کردن و مقایسه ها و اونگاه سوس شدن در زندگی، این نگاه کردن به زندگی دیگران، به مردان دیگر، به زنان دیگر، و نه اینکه کسی بخواد با این نگاه مرتکب خطایی بشه، اما دیگه تزنزل تو زندگی میاد. یعنی وقتی موقعیت دیگران رو میبیند، مرد دیگران رو میبیند، زن دیگران رو میبیند، به زندگی خودشون دلگرمی رو این مرد و زن ندارن. هیهات، دیگه این چجور میخواد جبران بشه، چجور میخواد. این یکی از مسائل خیلی مهمه که جامعه مبتلای به این در دنیا عزیزان، و واقعا این تو مشاوره ها ما اینو خیلی لمس میکنیم. محل اسف میبینیم ریشه خیلی از اختلافات از همینجا برگرفته شده است. یه خاطره است، یه چیزی است که این آزاردهنده است و به موارد بسیار حادی گاه مسیر زندگی رو میکشاند و میرساند. به حمد الله فرمود اینها همسرانی دارن که چشمشون و نگاه اینها محبوس بر جفت خودشون هست. اینها به کس دیگری، به جمال دیگری، به موقعیت دیگری، به شرایط دیگری هیچ اعتنایی نداره. بسیار امنیت عالی رو در وجود انسان چه زن چه مرد تأمین میکنند که بداند جفتش این چنین است. فرمود قاصرات و طرف به دنبال اون اطراب. کلمه این اطراب جمع ترب، تریبه و ترب، ترب به معنای همگونی، همسالی، قریب و سن بودن، تمام اینها در واژه ترب وجود دارد. اینها همسرانی دارند که با اینها همسالند، اینها نزدیکند، تفاوت بسیاری بینشون نیست که موجب درک های گوناگون باشد و با هم همگون نباشند. این زنان عفاف کامل رو دارند و همگونی و تناسب با همسرانشون، شوهران با زنانشون، یک تناسبی بین اینها حاکم است. خب این خودش باز ظاهر این بحث میشه بحث سن، یعنی اینها از جهت سنی، شرایط سنی، حالا اونهایی هم که الان قالب اختلاف سن در ازدواجن، از باب تجویز نه از باب عرض به خدمتون تحکم قائلن که این فاصله ها زیاد نباشه دیگه، بالاخره خیلی این رو قائل نیستن که زیاد باشه. خود این به هر حال قریب الافق میکند زوجین رو، نزدیکتر به هم میکند دلها رو، خصوصیات رو، عوارضش کاملا در زندگی هست. شاید این کلمه اطراب به یه چیز دیگه هم اشاره داشته باشه غیر از این بحث، و خلاصه این که همگون بودن اینها متناسب بودن، اینو بگذارید خیلی عرفیش کنم، یعنی دنیایش کنم که روشن باشه. گاهی استعزار دارید که بالاخره حالا شرایط مساوی، اختلاف سن یه جوری که بین زن و شوهر هست، یه پژمردگی در یکی از این دوتا دیده میشه. بالاخره در طول سن فشار کار بر مثلا مرد خورد میشه تو زندگی دیگه، وقتی با هم توی مجلس یه جایی میبینن زن و شوهر رو، مثلا شاید آقا به عنوان پدر خانم دیده میشه وقتی نگاه میکنن، فرض بفرمایید. عکسش گاهی زنانی هستن که اینا زیر بار فشار کار قرار میگیرن. شما در خیلی از مناطق کشور خود ما نگاه کنید بوده است. حالا یه مقداری ما شکل این حضور اجتماعی زنان به تعبیر ما قدی فرق کرده، اما بالاخره اون خانم عرض به خدمتون گیلک ما که این کودک رو میبست و تو شالزارها با اون بچه‌ای به پشتش چه میکرد و چه میکرد، بالاخره این شکست در وجودی دیده میشد، ظاهر میشد، و بعد خب در مقایسه ها یه جور دیگری دیده میشد بین این زن و شوهر. اینا اطراب نیستن. وقتی از جهات خصوصیات روحی، جسمی، ظاهری زن و شوهر تناسب با هم داشته باشن میشن اطراب. یعنی صرفا بحث سن نیست، بحث تناسب وجودی، روحی، شادابی، جسمی، زیبایی، همه اینا تو واژه اطراب وجود داره. فرمود اینها اطراب، همگونه با همسرانشون، متناسب با همسرانشون، از خصوصیات ظاهری و باطنی چنین ویژگی های ممتازی وجود داره. هذا ما توعدون لیوم الحساب. هذا اشاره به تمام اون چه خداوند عنایت فرموده است. هذا ما توعدون لیوم الحساب. این همان چیزی است که وعده داده شدید شما. همه اینهایی که دیدید، این جنت و غیره و غیره و غیره، توعدون یوم الحساب. اینا همه وعده های داده شده الهی برای عالم حساب و جزا الهی است. اگر وعده الهی است منجز و محقق است. چون ان الله لا یخلف میاد. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. باز تأکید میشه همانا هذا، همه اینهایی که گفتیم مشاره هذا، تمام این موارد مواهب پیشین، لرزقنا بدانید این روزی ماست که به متقین داده می شود. اینها رزق الهی دارند، اون زوجیت رزقشونه، اون فاکه رزق اینهاست، جنت رزق اینهاست. اینها تمام مرزوقن من اندربهم، اندربهم یرزقونشون اوج در نشان داده میشه. لرزقنا مالهم النفاد، تا که اسم رزق برده شد. ما این خصوصیات رو در دنیا دیدیم و این غم رو داریم که بالاخره تا شروع کردیم، این خاطرتون هست، این بچه ها خود ما هم در عالم کودکی مثلا همینطور بودیم، یه چیزی که بهمون میدادن اینو ذره ذره میخوردیم که دیر تموم بشه، یا گاهی به بچه ها نشان بدیم داریم میخوریم اما نمیخوردیم، جیمون پنهان میکردیم، بعد که بقیه تموم میکردن میگفتیم ها ما داریم. چرا؟ چون ترس از این داشتیم که این تموم میشه. این همیشه ترس از پایانی موهبت ها و داشته ها ذهن انسان رو همیشه آزار میدهد. وقتی که از حساب پول برمیداریم خب ناراحتیم دیگه، میگی نقاط صفرش کم شد، از عددش رقمش کم شد دیگه، بالاخره هزینه میکنی، اینا پیش میاد برامون. فرمود هیچ نگران نباشید، این رزق اونا رزقی است که خداوند حضرت باری تعالی برای شما معین کرده است و مال هم نفاد، این نفت و پایانی نداره، این رزقی است که هرچه از اون برمیدارید افسوده میشود، هیچ کاستی در این رزق وجود ندارد، اجر غیر ممنون و غیر منقطع است، پایدار و مستقر. تا اینجا تمام شد. خب این روش قرآن است که همیشه ذات باری تعالی زشت و زیبا را با هم میگوید، همیشه قهر و لطف عجین میشه در آیات الهی بازگو میشه. هذا و ان للطاغین لشر مآب، باز هذا، باز اشاره می شود که مشارانه قبلی همانی که گذشت دیدید چی شد، دیدید چی شد برای متقین. هذا و ان للطاغینه، یعنی به تعبیر خودمون خوز هازا، خوزا، این رو بگیرید، این مطلب داشته باشید و بدانید و ان للطاغینه لشر مآب. نقطه مقابل متقین اشاره کردم اول سخن، طاغین در اینجا مطرح می شود، اهل طغیان، اونها که حدود و مرزهای خدا و خلق را زیر پا گذاشتن، مجاوزت الحد، حقا ای جاوزه، مجاوزت الحد میشه طغیان. اینها از حدود گذاشتند، مرزهای خدا و خلق را زیر پا گذاردن که به اینجا رسیدن. برای اینها چیز فنل تاقین لشر مآب، شر مآب لتاقین است. برای اونها فرمود لحسن مآب، اینجا لشر مآب، بدترین بازگشتگاه ها و منزلگاه ها در انتظار این طاغینی هستند که این آتش رو خودشون به گور خودشون افکندند و افروختند. چیست حالا این؟ جهنمه، یصلونها فبئس المآب، این شر مآب چیست؟ جهنمه. این بیان است از شر مآب، جهنمه یصلونها، این جهنمی است که یصلونها، یدخلونها و یلزمونه ها، سهلی به معنای دخول املاح با ملازمه، اینها یسلونه ها، وارد و اندرون این جهنم میشون، ملازم این جهنم میشن. و بئس المهاد، این بد مهادیست برای اینها. کلمه مهاد و مهد علل قاعده اون فروشه، اون چیزیست که زیر پای انسانه و انسان روی اون قرار میگیرد و مجازن کنایه از مکان استقراره. این بد مکانیست برای استقرار اینها و در بد مکانی اینها واقع میشن، این جهنم و این قهر و دوزخ. هذا فلیذوقوه حمیم و غساق، هذا حمیم و غساق فلیذوقوه، جمله اینطوری بگید، یعنی فلیذوقوه رو بیارید بعد، بعد از همیمون به قصه رو راحت میشه برامون، یعنی حالت بین اشاره و مشارون الی فلیذوقوه قرار گرفته. هازا فلیذوقوه و همیمون به قصه، اینها چی دارن تو این جهنم؟ چیزی که برای اینها وجود دارد همیم و قصه است که باید بچشند آن را. کلمه همیم که میدانیم، همیشه گفتیم خدمت عزیزان، همیم مشدد مضاعف به معنای حرارت و گرمی است، به درجه بالای تب حما میگن. این تب 40 درجه 39 درجه این میشه حما دیگه، داغی تب بالا گرفته. به دوستانی که میسوزند به سوز ما، میگدازند به گداز ما و درد ما، حمیم گفته میشوند. ولا صدیق، عرض به خدمتون، حمیم در آیت دیگه آزاد داریم که حمیمی ندارند اونجاست. فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم، حمیمی ندارند، دوست مشفقی ندارند. به اون مایه گداخته جهنم که سوختن اون و به تعبیری درجه حرارت اون قابل سنجش نیست، حمیم گفته میشه. این حمیمه، به جای اون که شرابن تهورا باشد حمیم است، به جای اون که فاکهت کثیره باشد حمیمون و قصاق. خب بالاخره کار آب خنکی و وجود انسان رو تراوت دادن است، این گداختن و سوختن است. آب اصلا نشانه لطافت و صفاست، اما اون مایه‌ای که به اینها می‌خورانند قصاق. کلمه قصاق از ماده قصقه و من شر قاصر اذا وقب. قصقه به معنای تیرگی و ظلمت است، به همین خاطر به شب که می آید با تیرگی قاصر گفته می شوند. این مایه متکدر، لجن، تیره، داغ، متعفن، فلیذوقو، بچشید این را، اونم فلیذوقو، باید خوب تمشو بچشید، فرو بره در وجودتون. و آخر من شکلهی ازواج، الله اکبر. این که قصاق و حمیم شماست، اما به این ختم نمیشه. فلیذوقو عذاب حمیم و قصاق و عذاب آخر من شکلهی، فرض کنید. یعنی و آخر صفت یک موصوف محذوفیه که اون عذابه، و عذاب دیگری را بچشید، و عذاب دیگری من شکله، شکل یعنی مثل، یعنی من مثلهی ازواج، از صنف دیگری، از جنس دیگری. عذاب به اینها قطع نمیشه، تمام نمیشه، میاد تنوع عذاب. برای این جهنمیان همان گونه که تنوع نعمت و رحمت برای بهشتیان است. هذا فوج مقتهم معکم لا مرحبا بهم انهم صعد النار. خیلی آیات، آیات سنگینیه، الحق و الانصاف. خب اینهایی که دیگه حالا دارن وارد میشن و گفتن که یسلونها، اینا بیان وارد این جهنم بشن، فمد هذا فوجن، اینا که دارن میان به جهنم فوجن. خب خود فوج بودن، بالاخره اولین نکته که میرساند کثرت فوج بر جماعت انبوه گفته میشه، نه بر جماعت کم. فوجن اینا دیگه هستن گروه دیگه. متاسفانه عرض به خدمتتون جهنم حل من مزید دارد، حجم بالای ظرفیت پذیرش جهنم خیلی بالاست، کم به اصطلاح کمبود مکان و جا و صندلی و غیره و فلانی را در جهنم پیش نمیاد، میپذیرد. هازا فوجون، اینها گروه میان. اگر فوجن یه معنای دیگری که در فوج وجود دارد، فوج اصطلاحات نظامی است، در خود کلمه فوج بالاخره مشخص میشه یک، با قول غربی ها پازیتیو دیسیپلین، یک دیسیپلین خاصی به انضباط ویژه‌ای در اینجا حاکم است که اینها میار فوجون. اما مقتهمان، الله اکبر، اقتحام به معنای الورود و فلحلکه، به معنای ورود ویژه است، الورود و فلحلکه، الدخول و فلحلکه، دخول در حلکه است. مقتهمان، اینها فوجی هستند که دیگه دارن وارد این حلاکت جهنم می شوند. معکم، با شما جهنمی ها، این فوج میان تو جهنم. اما لا مرحبا بهم انهم صال النار. حالا این لا مرحبا بهم هم می تواند خطاب از ناحیه موکلان الهی باشد به اینهایی که این فوج مقتهمی که دارن میان تو جهنم وارد می شوند، هم ممکن از اهل جهنم بشه. اولا خود کلمه لا مرحبا که می دونن از ماده رحب، به معنای چی؟ وسعت، سعه و وسعت میشه رحب. و زاغت علیهم الارض بما رهوبت که می گفتیم، رحم، رحب به معنای وسعت. بعد این اصطلاح دیگه جاری بود، وقتی یه کسی می اومد و میگفتن انشالله اینجا جای خوبی برای شما باشه، به شما سخت نگذره، وسعت مکان داشته باشید، راحتی و خوشی داشته باشید، که وسعت کنایه از آسودگی بود، میگفتن مرحبا، مرحبا بکن. بله ایمان، اهلا و مرحبا، یعنی اتیت مکانا اهلا و اتیت مکانا رحبا. این معناش، این تحییت عربی معناش اینه. مثل این که این اهل جهنم از این که وارد جهنم بشه کسی بدشون میاد، ناراحت میشن، لذا تا که میبینن دم ورودی کسی خاص بیاد میگن لا مرحبا بهم، لا مرحبا بکم، قدمتون بشکنه که بیان تو جهنم، نیاد اصلا نیاد. حالا چرا اینا نمیخوان بیاد کسی تو جهنم؟ چرا مرحبا نمیگن بهش؟ به دلیلی که میدانن آوتق النار التي وقودها الناس والحجاره، چون میدونن هر چه جهنمی ها بیان تو جهنم، آتش جهنم گداخته تر میشود، افروخته تر میشه، لذا ترس بیشتری اینها رو میگیرد. میگن لا مرحبا بهم، همین فوج مقتهمی که میخوان بیان نیان، لا مرحبا بهم، اصلا خوش آمد نمیگوییم، ملکس اصلا نیایند. انه هم سال النار، اما به این حرفا نیست، اینها سال النار، اینها ملحق میشوند، داخل میشن و ملازم نار خواهند شد. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. کار بالا گرفت، حالا بیاید مشاهده کنید یک مشاجرات جدی و یک مناظرات سختی رو در فضای سهمگین جهنم که قرآن گزارش آن میده. قالوا بل لا انتم، بل قالوا بل لا انتم، از این جمله مشخص میشه پس لا مرحبا کی گفت؟ جهنمی های موجود به جهنمی های داخل گفتن در حال دخول، یک نظامی بین این داخلین جهنم و اون میهمانان جدید بود. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، مگه خون شما از ما رنگین تره؟ اینهایی که میخوان وارد بشن فوج مختهم به اهل ساکنان جهنم میگن شما خودتون لا مرحبا بکن، به شما سخت بگذره و بد بگذره اینجا، چرا ما گفتید لا مرحبا، لا مرحبا. حالا دقت کنید، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، اینها میگن که شما این جهنم را برای ما مقدم کردید و این بد جایگاه را و محل استقرار را. پس شاید مشخص میشود که گروه اولی که وارد جهنم شدن کیند؟ پیشوایان، جلوداران، رهبران زلالت. گروه دوم و فوج مقتهمی که دارن میان پیروان، اونایی که در پس اینها حرکت کردن حالا دارن وارد جهنم میشن و این نزاع در میگیرد که این پیروانی که دارن میان به اون پیشوایان و ائمه زلالت و کفری که تو جهنمن اول اومدن، به اونا میگن شما این عذاب رو برای ما جور کردید، شما ما رو به اینجا کشیدید. قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا النار. و بعد شروع میکنن اینها دست به نفرین بلند کردن، اهل جهنم دارن نفرین به کی میکنن؟ به هم میکنن. یعنی قال الذين استضعفوا للذين استكبروا، این مستضعفان بر مستکبران به تعبیر بعضی از آیات، این پیروان به جلوداران نفرین میکنن، میگن خدایا من قدم لنا هذا، هر کسی که این جهنم رو برای ما مقدم کرد و ما رو به اینجا کشید، کارمون رو، سرنوشت ما رو به جهنم کشید، فزده بیفزا برو عذابا ضعفا، عذابی چند چندان، فنار، در این نار و در این عقوبت و در این آتش. خب تا اینجا که دیگه به هم گفتند و عرض به خدمتون آفرین به هم کردند و خطاب به هم گفتند، اجازه فرمودید از بابی که این قسمت رو تموم کرده باشیم، این مختصر رم بگم من تمامش کنم. و قالو مالنا لا نرا، از هم فارغ میشن، حالا بعد دور بر نگاه میکنن، خیلی ها نمیبینن دیگه اینجا، چون بنا نبوده خیلی ها اینجا باشن دیگه، جای اون دیگران جای دیگری بود که و ان للمتقین لحسن مآب، اونا که رفتن دیگه، اونها که تمام شد کارشون. میگن و قالوا ما لا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، چیه که ما نمیبینیم ما لنا لا نرا، ما را چه شده است که نمیبینیم کسانی و انسانها و رجالی را که اینها رو ما در دنیا جزو اشرار میدانستیم، ما به اینها نگاه منفی داشتیم، به اینها رو شر میدانستیم. یعنی این جهنمی ها جای چه کسی رو اینجا نمیبینن؟ جای بهشتی ها را. پس اینها بهشتی ها رو در دنیا چه میدانستند؟ اشرار میدانستند. پناه به خدا میبریم. حالا دارن میبینند الان وضعیت خودشون رو در قهر دوزخ و قهر الهی با اونهایی که در دنیا خردشون میکردن، تحقیرشون میکردن و چنین میپنداشتند، در اوج رحمت خداوندی و در رضوان الهی در آرامشند و مفتحتا لهم الابواب شد برای اونها. پس این پرده برمیدارد از دیدگاه اینها در دنیا نسبت به مؤمنین و وضعیت فعلیشون در اون جهان نسبت به مؤمنین. مالنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار. همونهایی که آیا ما واقعا اینها رو به مسخره می گرفتیم، به تحقیر می گرفتیم، به تمسخر. ام زاغت عنهم الابصار، یا چشمها نسبت به اینها زیق داشت. ببینیم قسمت اول، آیا ما اینها رو واقعا به مسخره می گرفتیم در دنیا؟ خودشون استفهام میکنن از حال و وضع خودشون. ما اینها رو تحقیرشون میکردیم، تمسخرشون میکردیم در دنیا به عمد، یا ما اشتباه میکردیم در مورد اینها، به اشتباه با اینها عمل کردیم، دیدگاه ما به اینها غلط بود. زیق البصر کنایه از عدم دقت در بینش است عزیزان، درست ندیدن یه چیزی، قضاوت غلط و اشتباه. ما زاغ البصر و ما طغی، در مورد پیامبر داریم، پیامبر اون چه دید؟ دقیق دید، درست دید. در عالم ملکوت هیچ کاستی و انحراف چشمی نبود، دوبین نبود، کمبین نبود. آیا هم زاغت عنهم الابصار، آیا ما اینها رو واقعا به مسخرهشون میگرفتیم و بالاخره تحقیر و توهین به اینها میکردیم، یا این اشتباه دید ما بود؟ یعنی ما ببینید خود این تنوع ایجاد احتمال دارن میگن که یک کمی بارشون رو سبک کنندهه. اینا اهل ایمان رو در دنیا اتخستموهم سخریا، اینها به بدترین شکل ها عمل کردن و تمسخرم کردن. اینها دیدگاهشون رو هم این بوده است که کنا نعدهم من الاشرار، اشرار میدونستند اینها رو. اینی که دارن میگن برای یک کمی به اصطلاح تنوع در جرمشون مطرح میکنن که تخفیف در عذابشون مثلا به گمان خودشون. امزا و تنام الابصار، آیا انحرافه؟ ما اشتباه داشتیم در بینش نسبت به اینها، یا واقعا ما اینها رو کوچکشون شمردیم، تحقیرشون کردیم به عمد و غرض و قصد؟ ان ذلک لحق تخاصم اهل النار. تمام. ان ذلک، این برمیگرده به تمام آنچه مشاهده فرمودید و شنیدید و دیدید، همانا به درستی که آنچه گفته شد و اشاره شد. لحق، اینا یه حقه. یعنی چی حقه؟ یعنی ثبت و تحقق. شما میگید اشهد و ان الموت حق و ان الصراط حق و ان المیزان حق. یعنی چی؟ یعنی اینا یک امور ثابت و مسلمه. و جاءت سکرت الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید. اینی که مرگ حقه، یعنی یک امر قطعی و سنت ثابت الهی است. این حقانیت به معنای حق مقابل باطل نیست، به معنای امر ثابت ریشه‌دار پایدار. ان ذلک لحق، اینی که گفتیم یه امر قطعیه که واقع شده بدانید این را، هرچند واقع نشده است. حق، که این امر حق چیست؟ تخاصم اهل النار، همین خصومت ورزی که دیدید الان. این اونو گفت تو ما را چه کردی خدایا، عذابش زیاد کن. اون گفت تو ما را گمراه کردی، اگر شما پیروی ما نمی کردید ما چنین نمی گفتیم، شما از ما بتی ساختید، ما از شما بتی ساختیم. این حرفا تو آیات دیگر هم می بینیم. فرمود اینها نیست مگر تخاصم اهل نار، که یک امر حقی است. و خیلی جالب عزیزان، ببینید اونهایی که تو دنیا به جان هم افتادند، در قیامت هم به جان هم می افتند. اونهایی که دنیا در دنیا بر سر جیفه دنیا با هم تکالب کردند، در قیامت هم همونجا هم باز با هم تکالب دارن، با هم خصومت دارن، باز تخاصم دارن به تعبیر قرآن. اونهایی که در دنیا دلهاشون یکی بود و نزدیکی و تقرب با هم داشتن که متحد جانهای شیران خداست، اونجا با هم اخوانن علی سررن متقابلین، در نهایت محبت و در نهایت مهرورزی با هم خواهند بود. یعرفو ها هنا به ما هنا، شناخته می شود آنچه اونجاست به آنچه همینجاست. قل انما انا منذر، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.